أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولام حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم فرمایید. یکی از بزرگواران به من این نکته را تذکر دادند که من این اشتباه رایجی که در میان مردم هست این رو من تذکر بدم و تصحیح کنم. نماز لیلة الدفن که خیلی انشاءالله برای میت مؤثره، و در روایت دارد که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عبارتی غریب به این فرمود که به اموات خودتون در اولین شبی که دفن می شود و برای اونها بسیار بسیار سخت خواهد بود، شما رحم کنید، کمک کنید اونها رو. عرض کردن چه کنیم؟ فرمود برای اونها صدقه بدهید و اگر صدقه نمی دهید دو رکعت نماز بخوانید که همین نماز لیلة الدفنه. البته از این روایت استفاده می شود که دادن صدقه در شب اول قبر برای میت تأثیرش بیشتره و اهمیت بالاتری داره. اما در این حال بزرگان ما این چنین عملا رفتار کردند و خوبم هست که برای اموات از خیشان و نزدیکان و آشنایان خودشون هم صدقه کنار می‌گذاشتند و هم نماز لیلة الدفن می‌خوندند. همون نمازی که رکعت اول آیت الکرسی است و احتیاط واجبم اینه که تا هم فیها خالدون خونده بشود، یعنی به آیه اول اکتفا نشود، هر سه آیه رو تلاوت بکند پس از سوره حمد. و رکعت دوم هم 10 تا انا انزلنا. البته شکل دیگری هم نماز لیلة الدفن دارد و او اینه که رکعت اول 2 بار سوره توحید بخواند و رکعت دوم 10 بار سوره الهاکم و تکاثر. هر دو جورش خوبه، ولی شکل اولش بیشتر شهرت داره و وقتی مردم رو توصیه میکنن، من تا به حال یادم نمیاد که جایی به صورت دوم، با اینکه در برخی روایات هست، به صورت دوم توصیه بکنن به عموم مردم، افراد عادی. ولی در این حال توی کتب روایی ما هر دو جور برای لیلة الدفن هست و اگر برای عزیزانتون خواستید بخونید خوبه که شما صدقه رو بدید و هر دو جور نماز رو بخونید. بالاخره همونطور که قدیمی ها گفتن و در روایت هم داره، کما تدین و تدان، همان گونه که برای دیگران تو رفتار میکنی همون معامله را با تو خواهند کرد. بالاخره یک ساعتی، یک غروب آفتابی میرسد که اون غروب آفتاب دیگه ما در دار دنیا نیستیم و قطعا ما در خانه قبر قرار داریم. و اون شب که اولین شب ما خواهد بود، بر حسب روایات شب بسیار سخت و پرزحمتی است. مشهور در بین مردم اینه که این نماز باید بین نماز مغرب و عشا خونده بشه. نه، یه همچین چیزی رو در روایت ما نداریم، تو فتاوای فقها هم نیست. البته شاید از باب این که سوا این نماز زودتر تحفه‌ای باشد و هدیه‌ای باشد از جانب ما به میت، بهتره که زودتر خونده بشه و بین نماز مغرب و عشا بهتر از پس از نماز عشاست. اما اگر کسی بین نماز مغرب و عشا هم نخوند، پس از نماز عشا بخواند. من نماز یکی از آیانی که خیلی معروف بود و نمازهای با توجهی در قم میخوند، مدتی چند سالی ملتزم بودم که نماز ایشون شرکت کنم، نماز جماعتش. هر شب دیر میامد برای نماز و بعد متوجه این معنا شدیم ما که ایشون غروب آفتاب که میشه، ابتدا برای مؤمنینی که امشب دفن شدند ایشون یه نماز لیلة الدفن میخونه، بعد میاد مسجد. و جهت تأخیرش در ورود به مسجد این بود، همون زودتر سر شب کادوی خودش رو و هدیه خودش رو میفرستاد. اگر زودتر کسی بخواند خوانده است، اما اگر بهتر هم هست، اما اگر نخواند بعد از نماز عشاء هم بخونه خوبه، حتی قبل از اذان صبح هم این نماز خونده بشه باز هم جا داره و برای میت انشاءالله تأثیر خواهد داشت. امیدوارم که خدای متعال اموات همه ما رو، چه اونها که امشب اولین شب دفن و شب قبرشونه و چه اونها که قبلن این مرحله سخت رو گذروندن، خدای متعال همه اونها رو از سایه بر سر سفره احسان حضرت سید و شهدا متنعم و بهرمند بگردانند و ما رو هم که به اونها ملحق شدیم انشاءالله مهمان اون بزرگوار تا دامنه قیامت بگردانند. به پیشگاه مقدس و منور حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. خب امشب توفیق بود که آیات پایانی سوره مبارکه حج و آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون رو تلاوت کنیم. گاهی بعضی از آیان یا گهگاه خانم ها از من پرسیدن که تفسیر فارسی خوبی که ما بتونیم ازش استفاده کنیم چیه؟ البته تفاسیر متعدد نافع و خوب داریم، اما اونی که شاید بیشتر به درد عزیزان بخوره، کمتر بحث های به قول ما طلبه ها فنی توش طرح شده باشه، یه 7 جلد تفسیره که به فارسی هم هست تمامش، به نام تفسیر جامع. نویسنده این کتاب فرد بسیار با تقوایی بود و خیلی سال هم نیست که از دنیا رفته، آدم با سوادی بود ولی شخص گمنامی بود، تو همین شهر تهران هم زندگی میکرد. و این تفسیر به نام تفسیر جامع، من دارم این تفسیر رو، به خیلی وقتها که میخوام مسجد صحبت کنم سعی میکنم از این تفسیر استفاده کنم و عرایز خودم رو از این تفسیر خدمت شما تقدیم کنم. حسن این تفسیر این است که بیشتر آیات قرآن رو بر اساس فرمایشات و روایات وارد شده در کتب معتبر ایشون بر اساس او تنظیم کرده، کمتر به اقوال این و آن از مفسرین پرداخته و خیلی هم مفصل نیست که حوصله انسان رو سر ببره، یعنی حوصله افراد عادی رو منظورمه. و در مجموع تفسیریست که محسنات خوبی داره، البته ممکنه بعضی از جاهاش هم میشه بعضی نکات رو بیان کرد، اما ما نباید توقع اسمت داشته باشیم. من الان در محضر این تفسیر مشرفم، جلد 4 این تفسیر رو با خودم امشب آوردم و این تفسیر رو به این صورت خدمتتون معرفی میکنم. الان هم نمیدونم که اصلا انتشاراتش کجا هست، این جلدی که من دارم به انتشاراتش اشاره نکرده، جدیدن آستان قدس چاپ کرده، آقای نظری میگن جدیدن آستان قدس چاپ کرده. به هر صورت تألیف عرض کردم، مؤلف فرد گمنامی بود، البته آدم با سوادی بود، به نام مرحوم علامه سید ابراهیم بروجردی که فامیلی شناسنامیش سید غفوری بود. فرد خیلی گمنامی بود، من دیده بودمش، ایشون رو در محله طرفای خیابون ایران و اونجا زندگی میکرد و من دیده بودم. خیلی هم درویش منش بود، درویش مسلک بود، اصلا توی این وادی های عرض به حضورتون خیلی از وادی ها نبود، افراد نگاش میکردن احساس میکردن مثل خیلی آدم بی سوادیه، ولی آدم با سوادی بود، آدم کار کرده بود، درس خونده بود و آدم زحمت کشیده بود. علی ای حال این تفسیر، تفسیر حسنش اینه که فارسیه، خیلی طولانی در ذیل آیات بحث نمی کنه. اینم مزیت دومش. و مزیت سومش هم اینه که عمدتاً تفاسیرش متکیست، عمدتاً متکیست به روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام رسیده. البته مذاق این بزرگوار ایشون اخباری نبوده، این رو من تذکرن عرض میکنم، چون تا این اوصاف رو بیان میکنن برای کسی، ادهی که دوست دارن که افراد رو با زدن انگهایی که خیلی مثلا موجه نیست در نظر عموم، میخوان او رو از جهت اجتماعی بی‌آبرو کنن. فرد اخباری مسلکی نیست، ولی در این حال سعی کرده که بیشتر از روایات استفاده کنه. خب من آیات، با اینکه میشه به آیات پایانی سوره حج هم ما اشاره بکنیم و نکات جالبی توش هست، اما به ذهنم رسید آیات ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون رو مورد بررسی قرار بدیم. منتها خانمایی که دوست ندارن گوش کنن میتونن با هم آهسته صحبت کنن، چون صداشون پایین مقداری مزاحم آیون و حداقل مزاحم عرایض بنده هست. حالا اگه آیونم با عرض من موافقن میتونن موافقتشون رو با این صلوات اعلام کنن. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. تا 12 آیه‌ای که در ابتدای سوره مبارکه مؤمنون درباره صفات اهل ایمان خدای متعال ذکر میکنه، رستگار شدند اهل ایمان، قد افلح المؤمنون. خب یه جریانی داره این داستان قد افلح المؤمنون که در روایات ما آمده، در همین تفسیر هم ذکر شده، که من فعلا با اینکه جریان بسیار لطیف و جالب و آموزنده ای میتونه باشه، در این حال بهش نمیپردازم. بیام خدا وصف میکنه مؤمنان کیا هستن. الذين هم في صلاتهم خاشعون، آنان که در نماز خود اهل خشوعند. والذین هم عن اللغو معرفون، آنان که از کارهای بیهوده اعراض میکنن. خب در نماز خاشعند یعنی چه؟ بعضی گفتن که ما یه خضوع داریم یه خشوع. خضوع فروتنی جواره، وقتی که انسان حرکات اضافه نمیکنه و در حال احترام ایستاده، و احترام در نماز اینه که برای خانم ها وقتی ایستادن دست های خود رو به کرنان ران بچسبانن، انگشتانشون هم بسته باشه. برای آقایان اینه که انگشتانشون در حالی که بسته است دستشون جلوی رانشون باشه و به محل سجده نگاه کنن، چشمان خود رو به این سو و آن سو نگردانن و حرکات اضافه نکنن، جایی رو نخارونن، لباسشون رو صاف نکنن و موبایلشون رو جواب ندن مثلا و امثال این چیزا. وضعی وسط نماز این ارزم وزدو مشغوله چک کردن تلگرامشونن و امثال این چیزا، دیده میشه که بعضی از فرصت استفاده میکنن. اینا خضوع ندارن، یعنی اون فروتنی جواره نور ندارن. اما خشوع گفتن اون فروتنی دل، اون حالتی که دل انسان و قلب انسان به حالت فروتنی افتاده. و البته در روایات به این نکته اشاره شده که اگر کسی قلبش حالت خشوع داشته باشه و حالت فروتنی داشته باشه، اعضا و جوارحش هم حالت فروتنی خواهد داشت، از کوزه همان برون تراود که در اوست. اگر قلب خاضع و خاشع باشد، جوارح هم حالت فروتنی میگیره. تو بعضی روایات داره که کسی نماز میخوند و مشغول درست کردن لباس و یا مثلا بازی کردن با ریشش بود. در روایت داره که وجود شریف پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر این مرد دلش در حال خشوع می بود، وقت اعضا و جوارحش هم در حالت خضوع می بود. این رو در روایات ذکر میکنه. عمدش اینه که انسان تو نماز حواس خودش رو به این بدهد که الان در حضور و محضر خدای متعال است، خدای رب العالمین، همون خدایی که مالک اولین و آخرینه، خالق همه سماوات و ارضینه، اون خدایی که دنیا و آخرت در ید قدرت اوست، همه نفع و ضرر ما به دست اوست، همه اینها در اختیار اوست. ما در برابر این خدا به همون اجازه دادن که با او به این صورت و با این کلمات و با این حرکات توجه کنیم و قصد کنیم او رو، با او حرف بزنیم. اونایی که این مسئله رو به این شکل میبینند، هر وقتی که به این شکل نماز بخونن، وقت اون نماز میشه نماز با خشوع. در روایات داریم که اگر کسی موفق شود دو رکعت نماز، فقط دو رکعت نماز بخونه، از ابتدا تا انتهاش به چیزی فکر نکنه و همه ی حواس خودش رو به این بده که داره با خدا سخن میگه، اگر از ابتدای الله اکبر تا انتهای سلام، ولو نماز خیلی نماز مختصری باشه، یعنی سوره مثلا نداشته باشه در نماز مستحب و خیلی کوتاه هم باشه، اما اگر با خودش حدیث نفس نکنه، این ور اون ور نره راجع به اینکه قیمت دلار چند شد، بالاخره سکه چه خاکی به سرش میخوان بریزن، میخوان بالاخره چه کاری فلان جا بکنن، دعوای من با فلانی چیه، از کی چجوری میخوام طلبمو بگیرم، یا امثال این چیزها، اگه این افکار رو نداشته باشه، یه نماز از ابتدا تا انتها با خشوع بخونه، اثر این نماز این خواهد بود که خدا او رو میامرزد، تمام گناهاش آمرزیده میشه و او میشود کیوم ولدت و امه، گویا الان مادرش او رو زاییده. دوره که نماز با خشوع اینه اثرش. توجه میکنید؟ من عذر میخوام از شما، به خودم عرض کنم، ببینید چقدر خدای متعال عنایت و لطف نسبت به ما داره که این گذشته رو با این صورت جبران میکنه و ما چقدر بی نصیب و چقدر به خودم بگم بدبخت هستم که از این موقعیت استفاده نمی کنم. عمری بر من گذشته دو رکعت نمازی که من توش بتونم حضور قلب داشته باشم ندارم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اهل ایمان نه تنها توی یه نمازشون، بلکه این صفت دائمی اونهاست. جمله اسمیه به تعبیر اهل ادب کنایه از دوام داره، یعنی دائما در نمازشون اهل خشوع هست. اینا وقت اهل فلاح و رستگاری میشن. این نماز نمازی میشه که اون وقت مربی ما میشه. این نماز اون نمازی میشه که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. این نماز همون نمازی میشه که اون وقت در درون با ما سخن میگه، به ما میگه این کار بده نکن، اون کار رو خدا راضی نیست، ازش فاصله بگیر، اونجا مال مردم به سمتش نزدیک نشو، اینجا جزء حق الناس، شوخی نگیر. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. خود نماز واسه ما ترمز در مقابل گناهان میشه. اگر چنین ترمزی الان نیست، ولی میشه اون نماز نیست. خب این در مورد خود الذین هم فی صلاتهم خاشعون. دوم والذین هم عن اللغو معرفون، اونایی که از لغو اعراض میکنن. لغو رو فرمودن کار بیهوده است، کار بیفایده است. میتونه سخن بیفایده باشه، میتونه رفتار بیفایده باشه، میتونه افکار بیفایده باشه، همه اینا لغو میتونه باشه. ما یا فکر میکنیم، یا حرف میزنیم، یا کار میکنیم، در هر سه جا بیفایده. اگر چیزی محصول به درد بخوری نداره میشه چی؟ لغو. البته بعضی از کارها محصولی داره، ولی اون حاصلش چیه؟ حاصلش بدبختیه. اون که روشنه که اهل ایمان به سمتش نمیرن. ولی بعضی از کارهاست که کم هم نیست که اینا بیفایده است، نتیجه ای نداره. شما دقت کنید خیلی از افکار ما اینجوریه. همین افکار خودتونه امروز، فقط هم امروز بررسی کنید، اونایش که یادتون ببینید چه کدومش به درد دنیا خورده تا چه برسه به آخرت. توجه کردیم؟ ولی ما انان فکر رو رها کردیم و گذاشتیم همینجور هر جا که میخواد بره بره. گفتار لغو بیفایده، نه فایده دنیاوی داشته باشه نه فایده اخروی، خب کم نیست. نمونه هاش فرض کنید، امروز یه مجلسی بودم من اونجا عرض کردم، فرض کنید الان همین آشفته بازار ارز و دلار و در صورت نابسامانی های اقتصادی یه چیزیست که بنده و شما با پوست و گوشت و مغز و استخوانمون داریم درک میکنیم. خب اگر کسی قدرت تأثیر گذاری برای اصلاح این امور رو داره و سوادش هم داره، هم سوادش دارم قدرتشو، اگر داره خب بره و این مشکل رو یا حل کنه یا کم کنه دست کم، یا از این شتابش یه مقداری جلوگیری کنه. بله؟ اما اگر حالا یه سوال رو من بینی و بین الله از شما میکنم، جوابش از زبان خودم میدم، من سوادشو دارم که این قضایا اصلا ریشش چیه، یا همینجوری دارم یه حدسیات میزنم، یه حدسیاتش، من علم اقتصاد خوندم بلد نیستم، من اصلا نمیدونم عوامل سیاسی اجتماعی یا عوامل طبیعی چقدر اثر میکنه در این نابسامانی های اقتصادی، من که بلد نیستم. اگه شما بلدید خب خوبه، توجه کردید؟ اما فکر نمی کنم درس نخونده کسی بخواد بلد بشه. یه چیزی به ذهنمون میرسه، یه چیزی یه جا میشنویم، خب ممکنه یه نظرات و آرای دیگه هم باشه، پس سوادشو نداریم. حالا گیرم آقای کاظمی سوادش هم داره، ولی این سید بزرگوار تو جامعه چقدر موثره؟ هیچ. ای خیلی تأثیر میخواد بکنه با دعاش اثر بکنه. ولی شما بقیه‌تون از این آقای کاظمی چقدر موثرترید تو جامعه؟ هیچ. ایشون بنده شما همه میفهمیم که این قضایات داره به خودمون و دیگران فشار میاره. اما واقع مطلب اینه که من فائق نمیفهمم راه حلش چیه، و نه اگر هم بفهمم اصلا محلی از اعراب دارم. پس اینکه ما بشینیم با هم دیگه گوشه مسجد با هم بحث کنیم که آقا امروز دلار چقدر شد، سکه چقدر شد، وای نمیدونم فقان، ای کاش که این چنین نمیشد، ای کاش که بشه، همه این حرفا میشه لغو. اگر تازه بیفایده باشه محصول بعضی از اینها، تازه یه چیزایی میشه از قبیل تهمت. ولی آقا مقصر در این جریان فلان کسه، حالا ممکنه باشه ممکنه نباشه، چجوری میخوام اینو جوابشو قیامت بدم من نمیدونم. بنده عرض نمی کنم ما بی تفاوت نسبت به جریانات اجتماعی باشیم، اما نسبت به جریانات اجتماعی اگر تأثیر مثبت میتونیم بگذاریم، اگر میتوانیم اصلاح کنیم، وقت خودمون رو صرفش بکنیم. اگر قدرتشو نداریم یا علمشو نداریم یا احتیاط کردیم، هر دوشو نداریم، بله ما هر دوشو نداریم، اگر این چنینه میشه مصداق لغو. والذین هم عن اللغو معرفون، اهل ایمان از کار لغو فاصله میگیرن. وقت شما ببینید چقدر ما حرف زدنمون آزاد میشه. اگر راجع به این موضوع فکر نکنیم، شما ممکنه بگید من میشه فکر نکرد، بله میشه، بله میشه. شما وقتی راجع به یه موضوع زیاد حرف میزنی، خودت سبب میشی که این موضوع هی به ذهنت بیاد. توجه میکنی؟ آدم راجع به هر چیزی که بیشتر حرف بزنه با اون مأنوس میشه. از ذکر و مفتاح الانس، وقتی ذکر من، یاد من، قلب من، ببخشید زبان من همش راجع به بحث ارز و دلار و سکه و امثال این چیزات داره میگرده، خب منم به اون سمت میرم. خوابم که میبینم، خوابایی میبینم یا تو این زمینه یا تو این مجموعه، یک آشفته بازاریست خواب من که از غاز احلام. وقتی خواب بیدار میشم گاهی احساس میکنم که چقدر خوب شد بیدار شدم، خیلی شاد و شلوغ بود خواب من. خب این مال اینه که اینقدر من نابسامان حرف میزنم. ما حرفای به درد بخور کم داریم؟ نه، زیاد داریم. اونجایی که مؤثریم اگر تأثیر داریم بسم الله، راهشم بلدیم. اونجایی که بلد نیستیم، دخالت ما حد اقلش اینه که لغوه، اگر تازه به دنبالش اثر ناجور نباشه، عقوبت اخروی نباشه. خب چجوری میشه افکار رو کنترل کرد؟ وقتی شما یه مقداری فکر خودتون رو به سمت چیزای مثبت، مثبت به این معنی که اونایی که میتونه برای شما مفید فایده باشه، راجع به اونا شروع میکنی فکر کردن، راجع به اونا شروع میکنی حرف زدن، رفته رفته فضای درونی شما هم تغییر میکنه، افکارتون هم تأثیر میپذیره. ما اعمالمون در افکارمون مؤثره، کمان که فکرمون هم در عملمون مؤثره، این تأثیر متقابله. والذین هم عن اللغو معرفون. من این بحث رو به مناسبت اینکه امسال خیلی محل ابتلا شده، یکی دو بار دیگه هم بعضی از شبها میخوام بهش بپردازم. و یه قدری با اینکه به نظر میرسه که افراد منتظرن که آقای منبری چرا راجع مسائل محل ابتلا صحبت نمی‌کنه، چرا اینقدر راجع بحث‌های دلار و اینا صحبت نمی‌کنه، همش راجع بحث‌های آخرت داره صحبت می‌کنه، که بعضی از آقایون یا خانم‌ها حتی میان تو دفتر مسجد به من اعتراض می‌کنن که آقا این بحث‌هایی که تو منبرات طرح میشه اینا محل ابتلا نیست، این بحث‌های اقتصادی که پدر مردم در میاره چرا اینا رو طرح نمی‌کنه؟ خب اومدم بنده فرض کنید مطرح کردم به قول طلبه ها ثم مازا، بنده اینجا اومده گفتم آقا مقصر همه این جریانات آقای ایکس یا جریان فلان، بله همه یا تحلیل کردم بعد از اینا چیه؟ حد اکثر این که یه چایی هم بعد از منبر میدن به شما، شما منزل تشمیم برین، هیچ خبری نمیشه. بله ما کجا محلی از اعراب داریم؟ کجا میتونیم مؤثر بشیم؟ والذین هم عن اللغو معرضون. من میخواستم در کنار لغو یه لهوم بگم که امشب نشد اینو توضیح بدم، اگه انشالله شد فردا شب این نکته رو عرض میکنم. این آیات اول سوره مبارکه مؤمنون میتونه برای ما خیلی درس آموز باشه. اگر خدا توفیق بده روشی که سال گذشته داشتیم که هر شب آیاتی رو تلاوت میکردیم راجع به همون آیات صحبت میکردیم، امشب امسال تا وقتی این چند آیه ابتدایی سوره مبارکه مؤمنون رو دربارش عرایزی که قدری وسیع تر باشه به پایان نرسونده باشیم، اون سیره رو نخواهیم داشت تا ببینیم خدای متعال چه تقدیر می‌فرماید. خب عرض من تمام. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله. زینب کبرا سلام الله علیها در دروازه کوفه در حالی که مردم داشتن گریه میکردن، گریه بلندی هم میکردن، سر صدایی به پا بود، یه عده‌ای میگریستن، یه عده هم مبهوت نگاه میکردن که چه اتفاقی افتاده، واقعا چه جنایتی رخ داده. ولی اوضاع خیلی آشفته بود. دختر بزرگ امیر المؤمنین سر از محمل بیرون بیاورد و یه اشاره‌ای بکند با اون قدرت ولایی خودش، یه دفعه نفسها در سینه ها حبس شد. حتی نقل شده است که شتران هم گردنهای خود رو دیگر حرکت نمی دادن و زنگ گردن شتران هم به صدا در نمی آمد. یک سکوتی در کوفه برقرار شد، در دروازه کوفه، و صدای اون حضرت بلند شد: یا اهل الکوفه، یا اهل الختل والغدر والمکر، اتبکون و تنتحبون، ای کوفیان مکار، ای کوفیان هیلگر، ای کوفیان اهل خدعه، گریه میکنید، دارید فریاد میزنید. فلا رقعت الدمعه ولا سکنت الزفره، هرگز اشک دیدگان شما خشک مباد، هرگز ناله های شما به پایان نرسه. اتدرون ای کبد من رسول الله فریتو، آیا میدانید چه جگرگوشه ای از رسول خدا رو شما به قتل رساندید؟ و اید من لهو سفکتو، میدانید چه خونی از رسول خدا رو به زمین ریختید؟ و ای حریمت الله حتکتم، آیا میدانی چه خیمه و خرگاهی از رسول خدا رو مورد هجوم و غارت قرار دادید؟ و ای کریمت الله ابرزتم، آیا میدانید این دختران رسول خدا پرده نشین بودن، چشمان نامحرم به اونها نمی افتاد؟ میدانید که اونها رو بر سر کوی بازار در برابر دیدگان نامحرمان قرار دادید؟ میفرمود و میفرمود. بعضی گفتن یه دفعه لحن کلام زینب کبری عوض شد، دیگه با مردم کوفه سخن نمی گفت. نگاه کنن ببینن به یه نقطه دیدگان خودش رو حضرت دوخته، صدا میزنه یا هلال لم استتم کمالا قاله خزفه فابدا غروبا. ای ماه یک شبه زینب، چه دیر طلوع و زود غروب کردی. ما توهمت یا شقیق فؤادی کان هذا مقدرا مکتوبا. هرگز فکر نمی کردم کار به اینجا برسه که من روی محمل بنشینم سر تو بر سر نیزه باشم. فاطمة الصغيرة تكلمها كاد قلبها أن يذوبا. حسين جان ببین دخترت داره به تو خیره خیره نگاه میکنه. کلمه ای با او سخن بگو داره قلبش آب میشه. نامه میگه زینب کبری سر خود را عقب برد، چنان پیشانی فعمود محمل زد. فنطحت جبینها ها به مقدم محملها. یه همین که محمل حضرت حرکت کرد، دیدم خون تازه از بزن. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مغرور بگردان. صلوات الله.